سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان از آماده شدن فهرست نمایندگان این کشور برای شرکت در نشست با حضور طالبان در چین خبر می دهد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید فهرست از افراد را برای اشتراک در نشست صلح افغانستان در پیکینگ آماده کرده است. نماینده ملکی ناتو میگوید حضور داعش در افغانستان قابل نگرانی است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به 31 ماه جنوری سال آینده به تعویق افتاده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید فهرست اما شمول افراد را برای اشتراک در نشست بین الافغانی در پیکینگ پایتخت چین آماده کرده و با مشخص شدن زمان برگزاری نشست آنها اشتراک خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد اینکه گفتگوهای پیکینگ چه زمانی برگزار می شود تاریخ برگزاری آن را مشخص نکرد، اما آقای صدیقی گفت هیئت به نمایندگی حکومت در آن اشتراک می کند. او افزود
الهی که تاریخ نشست بیجینگ روشن شود، افراد به نمایندگی از مقشار مختلف و دولت افغانستان در نشست تفاهمی که صورت میگیره یا دیالوگ که است اینا حضور خواهند داشت.
پیش از این رسانه‌های غربی گزارش دادند که چند عضو گروه طالبان برای اشتراک در گفتگوهای دو روزه صلح به چین رسیدند، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر رد کرد که ایت طالبان امروز در نشست دو روزه بین الافغانی در چین اشتراک میکند. در ضمن این را آقای صدیقی تایید نکرد که ایت به نمایندگی حکومت امروز در پیکینگ گفتگوهای صلح را آغاز میکند. مقام های چین هم تا کنون تاریخ برگزاری نشست را اعلام نکرده است. نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید به اساس اطلاعات او انفجار در مسجد ولسوالی از کمینه ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. در انفجار در مسجد جامع جودره در 18 ماه اکتبر حدود 70 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. آقای کی حضور جنگجویان داعش در افغانستان را جدا نگران کننده خوانده و افزود
Just last week they attacked a mosque.
تا جایی که می دانم آنها با حمله بر مسجد در هفته گذشته حداقل 69 غیر نظامی افغان را کشتند. پس داعش در آنجا حضور دارد و این یک نگرانی جدی به حساب می رود. آقای کی این سخنان را در حال بیان می کند که مقام های امریکایی دیروز تایید کردند ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عملیات نیروهای امریکایی در سوریه کشته شده است. در افغانستان شاخه خراسان گروه داعش از چندین سال به این سو فعال بوده است. آنها بیشتر در بخش های از ولایت کنر و ننگرهار متمرکزند. درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و ملیشای پاکستانی در منطقه ناره کنر اثر گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی گفت ملیشاهای پاکستانی صبح امروز به سوی خانه‌های مردم فایر می‌کردند. پیش از این خبر داده شده بود که در نتیجه درگیری شام دیروز در این منطقه تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. شیرزمین خان منشی شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت درگیری زمانی رخ داد که اردوی پاکستان میخواست خلاف اصول در منطقه پوسته ایجاد کند و نیروهای امنیتی افغان مانع آن شد. او گفت در نتیجه این درگیری 3 زن کشته و 3 مرد دیگر زخمی شدند. حاجی محمد یوسف معاون قماندان امنیه کنر درگیری ها را تایید کرد، اما در مورد تلفات معلومات نداد. حکومت پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 3 کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده تلاش دارند که 3 مقام برحال و سابق شورای امنیت قصر سفید را در هفته پیش رو به کنگره احضار کنند. این کمیته در مورد استیضای احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تحقیق می کنند. انتظار می رود تیم موریسن مشاور ارشد ترامپ در امور روسیه و اروپا فرا خوانده شود. او اولین مقام بر حال قصر سفید است که قرار است با روز پنجشنبه در پشت درهای بسته به سوالات قانونگذاران جواب دهد. جنجال سیاسی روان به مکالمه تلفنی بین ترامپ و امتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در ماه جولای امسال برمیگردد. ادعا می شود که ترامپ به زلنسکی گفته که در مورد جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیق کند. جو بایدن از نامزدان اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی است. و اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت تا 31 ماه جنوری سال آینده موافقه کرد. برگزیت به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته می شود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در حساب تویترش نوشته که 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا به درخواست بریتانیا برای برگزیت تا 31 ماه جنوری سال 2020 میلادی موافقه کردند. او گفت توقع می رود که این تصمیم در این هفته در نامه رسمی ارائه شود. بر اساس تصمیم در صورتی که بریتانیا بتواند مقدمات خروج از اتحادیه اروپا را فراهم کند میتواند زودتر از این زمان از این اتحادیه خارج شود. دیپلمات های اتحادیه اروپا در بروکسل تعویق خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا تصویب کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 شنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ریاست جمهوری افغانستان از آماده شدن فهرست نمایندگان این کشور برای شرکت در نشست با حضور طالبان در چین خبر می دهد. آیا با کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش تهدید این گروه از بین رفته است؟ نظر کارشناسان را در این مورد می شنویم.
محدود شاید شده باشه ولی از بین نرفته، چون زمینه ایجاد داعش کماف سابق وجود داره.
ده ها میلیون دلار برای فعال ساختن کارخانه های تولیدی در هرات سرمایه گذاری شده است.
300 فابریکه هست که فعال هست، ولی در کنار فعالیتی 300 فابریکه، فابریکاتی هست که خطوط توسعه‌ای داشتن.
یک زن پولندی در یک مکتب غور معلم زبان انگلیسی است. و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام از میدان ورزش و پروگرام خاص اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان از آماده شدن فهرست نمایندگان این کشور برای شرکت در نشست با حضور گروه طالبان در چین خبر می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که این فهرست در مشورت با اقشار مختلف کشور تهیه شده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان راه اندازی این نشست را فرصت مناسب برای زمینه سازی مذاکرات صلح و گفتگوهای بین الافغانی دانسته و از آن استقبال می کند. جاوید حسنزاده در این مورد با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که تا هنوز زمان دقیق برگزاری نشست چین مشخص نیست، ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی برای حضور نمایندگان حکومت این کشور در نشست پکن خبر داده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که فهرست افرادی که قرار است در این نشست شرکت کنند در مشورت با گروه‌های مختلف آماده شده است.
حکومت افغانستان یک لیست همه جانبه همه شمول که با مشوره با اقشار مختلف صورت گرفته آماده کرده. ایلایی که تاریخ نشست بیجینگ روشن شود، افراد نمایندگی از اقشار مختلف و دولت افغانستان در او نشست تفاهمی که صورت میگیره یا دیالوگ اینا حضور خواهند داشت.
اما آقای صدیقی مشخص نکرد که چه کسانی در ترکیب این هیئت حضور خواهند داشت و از سوی دیگر نشست پکن چه زمانی برگزار خواهد شد. انتظار می رفت این نشست امروز دوشنبه در پکن برگزار شود، اما حالا مشخص نیست که دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد. دلیل تعویق برگزاری این نشست هم روشن نیست. شورای عالی صلح افغانستان اگرچه در مورد فهرست تهیه شده اظهار بی‌خبری می‌کند، اما تأکید دارد که از این شورا نیز برای شرکت در نشست چین دعوت شده است. اسدالله ظاهری سخنگوی این شورا برگزاری نشست چین را به خاطر زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح و گفتگوهای بین الافغانی فرصت خوب دانست.
برگزاری نشست پکن و اینکه کشور چین در ایمان یک کشور تاثیرگذار و یک کشوری که مناسبات نیک با افغانستان داره و افتخاری را که به ارتباط کمک و پروسه صلح و آغاز گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طرف طالبان به خرج داده ما استقبال میکنیم و واکنش مثبت هست.
این در حال است که به تازگی مرکز تحقیقات موسوم به فارین بریف مستقر در استرالیا از رسیدن نمایندگان گروه طالبان به چین خبر داده، اما یکی از سخنگویان این گروه این خبر را رد کرده است. گفته می شود که بررسی زمینه های برقراری آتش بس در افغانستان و مذاکرات صلح بین افغان ها برای پایان جنگ 18 ساله این کشور مشمول برنامه این نشست خواهد بود. این در حالی است که پیش از این نیز نشست نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در مورد صلح افغانستان به روز جمعه در مسکو برگزار گردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق صنایع و معادن هرات می گوید که از آغاز سال جاری تا کنون حدود 50 میلیون دلار برای فعالسازی کارخانه های جدید و توسعه خطوط تولیدی 20 کارخانه در شهرک سنتی هرات سرمایه گذاری شده است. رئیس این اتاق می گوید که میزان سرمایه گذاری در شهرک سنتی هرات افزایش یافته و باید حکومت در راستای تأمین امنیت سنتگران و مبارزه با فساد اقدام کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می دهد.
بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعالیت دارند و حجم سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه خطوط تولیدی جدید این کارخانه ها در 7 ماه گذشته افزایش یافته است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که حکومت میتواند با ایجاد تسهیلات مناسب زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر را در شرک صنعتی هرات فراهم کند.
300 فابریکه هست که فعال هست، ولی در کنار فعالیتی 300 فابریکه فابریکاتی هست که خطوط توسعه‌ای داشتن که لااقل میتونیم بگیم بودن 50 میلیون دلار بخش از توسعه‌ای سرمایه گذاری در شرک صنعتی هرات بوده.
وجود فساد در گمرکات، ناامنی و نبود زیرساخت‌های لازم در شرک صنعتی از جدی‌ترین چالش‌های صنعتگران هرات شمرده می‌شود. احمد سید عزیمیان و زلمه سیدی از صنعتگران هراتی حکومت را در راستای حل این مشکلات به بی‌پروایی متهم می‌کنند.
چالش های زیاد وجود داره در بحث زیربناها هست، برق هست، کانالیزاسیون هست، بحث زمین هست. متاسفانه امنیت و فساد اداری هم که بیداد میکنه و بیف چالش ها اضافه شده.
فساد بیداد میکنه در گمرک اسلام قلعه واقعا نمیشه به گفتن برابر نمیاد که چقدر فساده. اگر فساد نمی بود ما امروز به این دردسر مواجه نمیشدیم. فساد زیاده.
بارها اداره ملی هرات بر مبارزه جدی با فساد اداری و تامین امنیت صنعتگران تاکید کرده، اما این وعده ها به گفته صنعتگران عملی نشده است. با موجودیت فساد در گمرکات کالاهای مشابه و کم کیفیت وارد افغانستان می شود که زمینه برای رقابت کالاهای داخلی را دشوار می کند. از سوی هم جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که بر روند اصلاحات در گمرکات سرعت بخشیده خواهد شد.
شما در روزهای آینده شاید از این خواهد بود که تغییرات در گمرک وجود خواهد آمد و این میتونه ما ریالی برسانه تا وضعیت در گمرک در بخشهایی که فساد وجود داره اینا را بهتر بسازیم.
صنعتگران هرات به حمایت حکومت در راستای جلوگیری از قاچاق کالاهای تجارتی از کشورهای ایران و پاکستان و کاهش تعرفه‌های گمرکی مواد خام چشم دوختند تا بتوانند حجم سرمایه‌گذاری خود را در شرک صنعتی بالا ببرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در سرحد اخبار جهان قرار دارد. حکومت افغانستان از کشته شدن ابوبکر البغدادی استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که داعش در افغانستان نیز نابود شود. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نه تنها در عراق و سوریه بلکه در افغانستان و جاهای دیگر فعال است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز اعلام کرد که البغدادی رهبر داعش در یک حمله نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. در آغاز از علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه مقیم جرمنی، پرسیدیم که آیا با کشته شدن بغدادی تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه محدود می شود یا از بین می رود؟ وی در پاسخ چنین گفت:
محدود شاید شده باشه ولی از بین نرفته، چون زمینه ایجاد داعش کماف سابق وجود داره. زمینه ایجاد داعش نارضایتی های سنی ها به خصوص در عراق از قدرت گرفتن شیعیان بود و این نارضایتی همچنان وجود داره و بعضی ها حدس میزنن که در استان الانبار عراق، در خیلی از شهرهای سوریه و بعضی ها میگن که در کشورهای آسیایی تا شمال آفریقایی سلولهایی هستند که برای خلافت اسلامی می جنگن. بنابراین از بین رفتن تروریسم داعش به این سادگی نیست، چون مسئله اقتصادی، فرهنگی، سیاسی است. ولی این داعشی که ما در عراق دیدیم که بعدا هم به سوریه منتقل شد، این داعش فعلا سرزمینش رو از دست داده و بخشی از رهبرانش رو از دست داده.
آقای صدرزاده، شما اشاره کردین که داعش البته سلول‌های دارند در کشورهای مختلف در افغانستان که یک جناح داره به نام دولت خراسان یاد میشه. تهدید گروه دولت اسلامی به آسیای میانه و افغانستان چقدر جدی است؟
از اون نظر جدی هست که اصولا سنت خلافت در اسلام یک سنت که برای عده‌ای جاذبه داره، همون جوری که امامت برای شیعیان یک جذابیت داره، خلافت هم جذابیت داره. و اختلافاتی که داعشی ها با القاعده داشتن در همین مسئله خلافت بود و کسانی که مسئله خلافت اسلامی رو مطرح کردن میتونستن تشخیص بدن که خیلی از طرفداران القاعده به مسئله خلافت به اصطلاح به مسئله مهمی نگاه میکنن و میشه تصور کرد که کسانی که دنبال سنی هایی که دنبال ایجاد خلافت اسلامی هستند به طریق خشونت آمیزی که داعش مطرح کرده کماف سابق هست. و همین علت ما در یمن، در افغانستان، در فیلیپین، در بعضی از کشورهای به اصطلاح آفریقایی این سلول های طرفدار خلافت اسلامی رو میشناسید. این که حالا اینها چقدر میتونن ارتباط سازمانی با هم دیگه برقرار بکنن و با رهبری واحد، این مسئله استدادگانه. ولی برای پیش بردن کار تروریسم به اصطلاح منطقی حتما هم لازم نیست که شما یک رهبری به اصطلاح مرکزی که یک جا نشسته باشه و از اونجا دستور داده باشه. خود ایده تبدیل به یک موتور شده.
گفته میشه که گروه دولت اسلامی یا داعش در اصل و در اساس در برابر نفوذ ایران در منطقه تشکیل شده. این نظر تا چه حد درست است؟
درسته از نظر سنتی، یعنی این پروژه خلافت در برابر پروژه امامت بود. یعنی و این اختلافی بود که القاعده یا ایمن الظواهری یا بن لادن با بخش عراقی به اصطلاح داعش داشتن. اونها در پی این بودن که بیشتر مبارزه را علیه آمریکا به کار ببرن القاعده ها، در حالی که این داعشی ها معتقد بودن که ما اول باید خلافت اسلامی درست کنیم.
اعضای کلیدی داعش چه کسانی هستند؟
ایجاد اینها مسئله سازمان امنیت عراق بود و اینا در پی قدرت منطقی بودن. به همین علت آقای بغدادی و خیلی از همکارانشون در روز اول شروع کارشون در زندانهایی که آمریکایی‌ها پس از تصرف عراق ایجاد کردن با هم آشنا شدن و پروژه ایجاد خلافت اسلامی در حقیقت همکاری نزدیک افسران سابق سازمان امنیت عراق همراه با این گروه های اسلامی بود.
اعلان کشته شدن بغدادی در این برهه از زمان که انتخابات امریکا هم پیش رو است چگونه یک دستاورد برای رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ خواهد بود؟
آقای دونالد ترامپ سعی کرد که این رو به عنوان دستاورد شخصی مطرح بکنه. و یک به اصطلاح شباهت هایی هم بین خودش و بارک اوباما و بین به اصطلاح ابوبکر بغدادی و بن لادن ایجاد بکنه، که همونطور که آقای اوباما موفق شد بن لادن رو از بین ببره، من هم موفق شدم این رو از بین ببرم. ولی یه واقعیت این است که یک تفاوت اساسی وجود داره. کاری که آقای اوباما در مورد بن لادن انجام داد یک برنامه ریزی دراز مدت به اصطلاح آمریکایی ها بودن که حتی علارغم خواست پاکستان انجام گرفت و اینها با برنامه ریزی هایی کرده بودن، دندان پزشکی رو که در اون ابوتاباد به اصلاح داشتن که اون از طریق آزمایش های ژنتیک تشخیص داده بود که بن لادن در اینجا زندگی میکنه و بدون اطلاع پاکستان هواپیماهای آمریکایی میرن و دست به این عمل میزنن، یک کار دیگری هست از نظر ابعاد تا کشتن البغدادی که با کمک نیروهای استخبارات عراق بوده، به اصطلاح جنرال های کرد های سوریه بوده. و تنها کاری رو که آمریکایی ها کردن در حقیقت اطلاعاتی رو که کرد ها و عراقی ها در اختیار آمریکا گذاشتن، اونها هلیکوپترهاشون از ترکیه بلند شدن و رفتن این رو به اصطلاح بمباران کردن. اصلا قابل مقایسه نیست از نظر اهمیت کاری که انجام شده. ولی به هر حال همطور که شما گفتید، چون انتخابات هست در آمریکا، آقای ترامپ هم سعی میکنه اینو به عنوان یک دستاوردی برای مبارزات انتخاباتیش مطرح بکنه، ولی باید آینده ثابت بکنه که چه حد روی انتخاب کنندگان آمریکایی تاثیر بذاره.
علی صدرزاده، کارشناس مسائل شرق میانه مقیم جرمنی، درباره تأثیر کشته شدن رهبر گروه داعش بر اوضاع منطقه ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان یک بار دیگر صدور ویزا برای افغان‌ها را کاهش داده است. شماره از افغانان از این اقدام پاکستان سخت انتقاد می‌کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که پاکستان صدور ویزاش را برای افغانان کاهش داده است، صف‌های افغانانی که نیاز به ویزا دارند در برابر سفارت پاکستان در کابل طولانی‌تر شدند. شماری از کسانی که برای گرفتن ویزا به سفارت پاکستان در کابل آمدند می‌گویند تصمیم تازه پاکستان برای نیازمندان ویزا دردسر بزرگ ایجاد کرده است. گلستان یکی از کسانی است که روزها برای گرفتن ویزا پشت در سفارت پاکستان در کابل انتظار کشیده است.
امروز 7 روز می‌شود که در برابر سفارت پاکستان هستم. هر کسی که پول می‌دهد ویزا با آسانی به دست می‌آورد.
تراب و اسلام الدین نیز با مشکلات همسان روبرو هستند. با گفته آنان کمیشنکاران در برابر عقض یک ویزای پاکستان بیش از 10,000 افغانی به دست می آورند. آنان از حکومت افغانستان می خواهند که برای برطرف کردن این چالش هرچه زودتر اقدام کند.
3 شب می شود که اینجا هستم، اما ویزا به دست نیاوردم. شام گذشته پلیس آمد و ما را از این محوطه بیرون کرد. کسی که پول دارد کارو انجام می شود. از حکومت می خواهیم که سهولت ایجاد کند. 10,000 تا 12,000 افغانی می خواهند. ما برای کار به پاکستان می رویم و توان پرداخت این مقدار پول و کمیشن کاران را نداریم. نمی دانیم چی خواهد شد.
پیش از این در حدود 2 ماه پیش نیز سفارت پاکستان در کابل صدور ویزای آن کشور را محدود کرده و در آن زمان گفته بود که تنها برای زنان و بیماران ویزا می دهند. در همین حال سفارت پاکستان گفته است که با توجه به وضعیت جاری در پاکستان صدور ویزای آن کشور را برای افغانان کاهش خواهد داد. در این حال زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در افغانستان شام روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت:
There is no neighbor of Afghanistan.
هیچ همسایه افغانستان به این اندازه ویزا برای افغانها صادر نکرده است. ما برای افغانها رژیم ویزا و برخورد لیبرال را داریم. ولی اگر فساد وجود دارد خارج از محوطه این سفارت است.
سفارت پاکستان در کابل در خبرنامه ای نیز گفته که در 9 ماه گذشته حدود 450,000 ویزا برای افغانان صادر کرده است. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت امور خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق به دریافت نظر مسئولان این وزارت نشدیم. روزانه هزارها افغان به پاکستان رفت آمد دارند، برخی از آنان برای درمان و شمار دیگری برای تجارت و دیدن دوستان خود به آن کشور می روند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک زن پولندی زندگی مرفه اروپایی خود را کنار گذاشته و مشغول آموزش رایگان کودکان در یک منطقه کوهستانی دور افتاده و فقیر مرکزی افغانستان شده است. مونیکا یک سال می شود که در یک مکتب خصوصی در ولسوالی لالو سر جنگل غور انگلیسی تدریس می کند. او می گوید که هدفش کمک به خاطر بهبود وضعیت آموزش در مناطق دوردست افغانستان است. منصور خسرو با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مونیکا یک سال است که وارد ولسوالی لالو سر جنگل شد. او اکنون در هوای سرد شبها را در یک اتاق سرد و با تسهیلات محدود به سر می‌برد و دوست دارد برای دانش آموزان انگلیسی آموزش دهد.
اتاق خیلی سرد است. در لال هوا سرد است. اکنون برف باریده. نیمه های شب خیلی سرد است. بسیار سرد است. تا حال وسیله ای ندارم که اتاقم را گرم کنم.
مونیکا به صورت رایگان زبان انگلیسی آموزش می‌دهد. می‌گوید برای اینکه دانش آموزان بتوانند در آینده به دانشگاه‌های خارجی تحصیل کنند یا شغل خوبی داشته باشند باید انگلیسی یاد بگیرند. به گفته این آموزگار پولندی، اکنون وضعیت آموزشی در افغانستان رو به بهبود است و دختران زیادی به مکاتب می روند.
فکر می کنم وضعیت دختران حالا بهبود پیدا می کند. سال به سال آموزش بهتر می شود. قبلا بیشتر مردم نمی توانستند بخوانند و بنویسند. اما حالا وضعیت بهتر می شود. مکاتب زیادی باز می شوند. دختران بیشتر به مکتب می روند. با توجه به وضعیت به گذشته، تعداد زیادی از افغانها بیرون از کشور تحصیل می کنند.
عزیز الله و سبقت الله، دو تن از دانش آموزان این صنف انگلیسی با اظهار خوشی از استاد خود میگویند.
نام من عزیز الله کاتب زاده است. دانش آموز مکتب رهنورد هستم. من شاگرد مونیکا هستم. مونیکا استاد خوبی است. این خانم از پولند به افغانستان آمده تا آموزش بدهد. استاد خیلی عالی است نسبت به دیگر استادان.
مونیکا یک استاد خیلی فعال است، یک استاد خیلی لایق است و ما هم از مونیکا خیلی تشکر می‌کنیم که زحمت کشیده از پولند آمده اینجا تا که مونه درس بده و برای از ما چند کلمه انگلیسی یاد بده.
عزیز الله مهدی، مدیر مسئول مکتب خصوصی رهنورد در ولسوالی لعل سر جنگل میگوید برای اینکه دانش آموزان انگلیسی بیاموزند تلاش کرده تا این خانم پولندی را از پولند به مکتب دعوت کند. او میگوید با حضور این خانم دانش آموزان می توانند بهتر انگلیسی بیاموزند.
ما با توجه به اهمیت زبان انگلیسی و یکی زبان آموختن زبان انگلیسی دانش آموزای ما را کمک میکنه تا اونا بتونن فردا وقتی که فارغ میشه بیرون از افغانستان تحصیل بکنه. ما تانستیم خوشبختانه یک دختر خانم پولندی را به نام مونیکا در ماه جولای امرایش قرارداد بکنیم و بخواییم او بیاید دیجی در مکتب ما.
مونیکای 28 ساله لیسانس علوم اجتماعی دارد و تا حال برای تدریس زبان انگلیسی به چندین کشور سفر کرده و به دانش آموزان آموزش داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و در این قسمت برنامه گزارش جالبه از چین داریم. ولادت برای زنان یک دوره مشخصی دارد، اما باورتان میشه که یک زن در عمر نزدیک به 70 سالگی هم میتواند مادر شود؟ این زن در چین به سر میبرد و 3 روز پیش ولادت کرده است. در حال حاضر وضعیت صحی نوزاد و مادر خوب خوانده شده. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دکتران در شفاخانه در شهر زاوژونگ چین متحیر هستند که چگونه یک زن کهنسال میتواند حمل بگیرد و فرزند سالم به دنیا بیاورد. تیان 67 سال عمر دارد. شوهرش 68 سال است. تیان روز جمعه در شفاخانه بستری شد. نوزاد دختر است و 2.5 کیلوگرم وزن دارد. ولادت به صورت طبیعی هم ممکن بود، اما از آنجایی که مادر بیمار قلبی است، عمل جراحی سیزرین بر او تطبیق شد. به اساس تحقیق دکتران، در یک وضعیت طبیعی دختران و زنان از دوره بلوغ تا نزدیکی های 50 سالگی حمل گرفته می توانند. با این هم ساختارها متفاوت است و تیان این را ثابت کرد. او حالا به عنوان بزرگسالترین مادری در چین ثبت شده که کودک به دنیا آورده است.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکار مقیم نای.
حکومت افغانستان میگوید فهرست همشمول افراد را برای اشتراک در نشست بین الافغانی در پیکنگ پایتخت چین آماده کرده و با مشخص شدن زمان برگزاری نشست آنها اشتراک خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد این گفتگوهای پیکنگ که چه زمان برگزار می شود تاریخ برگزاری آن را مشخص نکرد. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید بر اساس اطلاعات او انفجار در مسجد ولسوالی هسک مینه نگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. در انفجار در مسجد جامع جودره در 18 ماه اکتبر حدود 70 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای کی حضور جنگجویان داعش در افغانستان را جدا نگران کننده خوانده است. در درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و ملیشای پاکستان در منطقه ناره کنر اثر گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی گفت ملیشاهای پاکستانی صبح امروز به سر خانه های مردم فایر می کردند. اتحادیه اروپا به تعویق برگزیت تا 31 ماه جنوری سال آینده موافقه کرد. برگزیت به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته می شود. 3 کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده تلاش دارند که 3 مقام برحال و سابق شورای امنیت قصر سفید را در هفته پیش رو به کانگرس احضار کنند. این کمیته در مورد استیضای احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تحقیق می کنند. و رئیس جمهور کیوبا دیدار 3 روزه خود را از روسیه آغاز کرد. او دیدارش را از این کشور از شهر سنت پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، آغاز کرده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب. شنوندگان عزیز، اول پروگرام هفتوار خاص اطفال را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش آماده نشر می باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اخیراً اداره یونیسف هشدار داد که رژیم غذایی نامناسب صحت اطفال را در سراسر جهان و افغانستان به خطر مواجه می سازد. فقر، حوادث طبیعی و غذای نامناسب سبب ایجاد رژیم غذایی غیر صحی می شوند. قرار سروی که در سال 2018 میلادی از سوی سازمان یونیسف صورت گرفته است، از هر 3 طفل زیر 5 سال 1 طفل مصاب به سوی تغذیه می باشد. در افغانستان از هر 10 طفل زیر 5 سال 4 طفل از رشد باز می ماند. گزارش یونیسف در مورد وضعیت اطفال جهان در سال 2019 میلادی می رساند که در سراسر جهان 149 میلیون طفل زیر 5 سال از رشد باز مانده و یا نسبت به سنشان کمتر رشد یافتند. از هر 3 طفل بین سنین 6 ماه الا 2 ساله تقریبا 2 طفل با غذای مناسبی که در رشد سریع جسم و دماغشان کمک کند تغذیه نمی شوند. این امر آنها را در معرض خطر انکشاف ضعیف دماغ، آموزش ضعیف، سیستم معافیتی ضعیف و افزایش شیوع امراض قرار داده و در بعض موارد سبب مرگ آنان می شود. در افغانستان وضعیت تغذیه بیشتر از این قابل نگرانی می باشد. هر سال 2 میلیون طفل زیر 5 سال از سوی تغذیه هات متاثر می شوند که از این میان 600 هزار تن آنان مصاب به شدیدترین نوع تغذیه ناکافی گردیده که نسبت به اطفال همسن و سالشان 11 مرتبه بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند. با گفته مسئولان دفتر یونیسف، تأثیر رژیم غذایی نامناسب در نسل‌های متعدد باقی می‌ماند. اطفال بازمانده از رشد در مکتب ضعیف بوده و احتمالاً با سایر مشکلات صحی نیز مواجه می‌شوند. کمخونی در دختران نوجوان ظرفیت فیزیکی و ذهنی آنان را کاهش داده و آینده آنان را تهدید می‌نماید. مادران مصاب به سوء تغذیه یا کمخونی دارای اطفال ضعیف‌تر می‌باشد که در برابر مشکل بازماندن از رشد بیشتر آسیب پذیر می باشند. سوء تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. به گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. اطفالی که به سوء تغذیه دچار می شوند، باید به مرکز صحی آورده شده تا تحت مراقبت صحی قرار داشته باشند. در این بخش برنامه، حرف‌های تن چند از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سوء تغذیه‌شان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند.
می شما نامتان را بگید؟
زرفشان، از بغلان. طفلک در روز در بغلان بستر بود، اونجا باز فایده نکد. در اونجا رخصت داد، در روز بستر باز اونجا که جور نشد، دایی جا آوردیم. گفتن که سوی تغذیه است، اونجا که دوا دادن شیر دادن فایده نکد، اینجا آوردیم، مال خوبتر است. ولی ایشیران میخورد، کل چیز صحیح است، جسامت و چیزش مقصد وزن کم داره، آرام نمیشه. یکم دفعه بیخی زیاد نرام است، در اونجا خب بیخی هیچ آرام نباشه، و روز اینجا خب یک ساعت دو نیم ساعت شو خواب میکنه. امشب بیخی دیگه با تکلیف زیاد که بود مرا.
گلناز تفلای مزدگانه ایست، یکش ضعیف است، یکش ضعیف است، یکش خوب است، صحتمند است. اینجا آوردم سوی تغذیه گرفتم. شیرم زیاد است، اشتیا نداره، ولی که پیدا شد مریض بود، دو ماه سردی داشت. هرچی دوا گرفتیم خوب نشد. باز بعد از دو ماه خوب شد، اینا لباس سوی تغذیه گرفت، اشتیا نداره، شیر نمیخوره.
چه وقت بعد که این مریض بود سوی تغذیه بود، باز پیش دکتر آوردی؟
اما اولا بردیم، بیماینام دوا گرفتیم، بیماینام گرفتیم، خوب نمیشد هیچ. نارام است، به اندازه نارام نیست، بعد وقتا زیاد نارامی میکنه، خوشیر نمیخوره. ما خودم بعدا نکشیر نمیخوره، ضعیف مانده.
خب حالا برشون چی دادن اینجا؟
اینجا شیر میتن، دوا میتن، پیشکاری.
دکترها چی میگن؟ خوب میشه؟
خوب میشه میگن.
نو تو بکن
نشف خانه امرای کی بستر استی؟
امرای نو ساگکم.
چقدر وقت میشه؟
15 روز شد اینجا آمدنم، 22 روز شد دیگه از تخار حرکت کردیم. یک دم هم دیگه رقم ناجور شد، دختر برم زنگ زد، مال از بچه ناجور شد. گفتم ببر بچه این دکتر که کمی اشتیا است، اما طفلکش که پیدا شده بود از بارزی و نمون که پیدا شده بود بازی چند روز پیشترش هم تو کم اشتیا بود.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی بیشتر خانواده ها از مریضی سوء تغذیه صحبت داریم با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود.
در مورد سوء تغذیه اگه معلومات بتین که چه نوع یک مریضی است و چند نوع سوء تغذیه وجود داره؟
سوء تغذیه اگر خلاصه بگم یکی از امراضی است که از سبب قلت مواد غذایی به خصوص پروتئین و انرژی به وجود میاد که از سه شکل عمدهش هم میتونم نام بگیرم که یکی شکل کاشرکور است، یکی شکل مرسموس و شکل دیگه هم شکل مکس یا مشترک است که کاشرکور به شکل اودیماتوز یا سوء تغذیه با پوندیدگی میگن و شکل مرسموس شکل سوی تغذیه با ذوب شدن انساج تحت جلدی به شمول عضلات که در این شکل طفل هم تو پوست استخوان دیده میشه و شکل سیمش مکس هر دو شکل یعنی مخلوط هر دو شکل که بالا قسمت صدر و بطن دیده میشه که عضلات و نسج تحت جلدی زایه شده و پوست طفل هم تو پوست استخوان است و پایه طفل دیده میشه که پوندیده میباشه. هر دو شکلش بسیار مهم است و هر دو شکلش کشنده است و هر مرض عادی میتونه پیش از یا مثل تعاون عمل کنه و اینا را زودتر از بین ببره به خاطر از اینکه مقاومت زی طفلا ضعیف است. ما اینجا مریضایی که با سوء تغذیه شدید توأم با امراض زمیموی و متممه میآیند، اول ما مرض زمیموی شد تداوی میکنیم، در پالویزو برشان شیرای مخصوص سوء تغذیه که برشان شروع میشه و بعد از اینکه مرضش تداوی شد به زودترین فرصتی ناوزن گرفته میرن و اکثرا 3 تا 4 هفته پیش ما میمانن و در 3-4 هفته اونمو وزن تقریبا 85% وزن متوقع خود میگیرن و بعد از اون باز با هدایت مشخص و به سلام و تعلیمات سی به والدین و به خصوص مادر که چه قسم از تکرار سوء تغذیه جلوگیری کنن و از کدام غذاها به چه مقدار
چی وقت استفاده کنن، این همین معلومات برشان داده میشه و باز طفل رسخت میشه. ما سوی تغذیه از نظر اسباب میتونیم به دو کتگوری کلان تقسیم کنیم که یکی ابتدایی و یکی تالیش. تالیش به این معنی که اصلا یک مرض دیگه هست که مانع جذب مواد غذایی میشه و بالاخره طفل میره به طرف سوی تغذیه و در شکل ابتداییش اصلا طفل صحیح و سالم است، ولی مواد غذایی کافی وجود نداره که به طفل بتن و طفل نره به سوی تغذیه، یعنی از سبب قلت مواد غذایی با اینا میرن به سوی تغذیه. که در این باز ما میتونیم بگویم که دلایل مختلف است، مثلا یکی غربت است که والدین نمیتونن که مواد طرف ضرورت عضویت طفل برش تهیه بکنن، ولی در حالتی که دیگه یه تو هم تصادف میشه که اصلا همه چیز موجود است ولی والدین نمیفهم، مادر نمیفهم که چه قسم از مواد غذایی استفاده کنه، در کدام وقت از کدام مواد غذایی به چه مقدار به طفل خود بده. از او خاطر است که از عدم دانش کافی و حتی باز اوقات از سبب امی عدم مراعات حفظ صحه که تو خلاصه بگویم میشه که طفل به طرف سوی تغذیه بره.
اعتداد فامیلا است طفلایشان تو لاغر هستن و میگن که جسامتش همی رقم است، این طور اطفال هم به سوی تغذیه دوچار میباشن؟
ما بر هر سن وزن مشخص داریم، طور مثال یک فرمول داریم که یه اطفال که زیر سن 5 سال هستن، ما یک فرمول داریم که مثلا سن ضرب 2 جمع 8 امو وزن متوقع یک طفل است. طور مثال برتان گفتم ممکن یک طفل که مثلا 5 سال است باید 18 کیلو وزن داشته باشه. اگه یک طفل 15 کیلو وزن داره، این طفل سوی تغذیه هست ولی شدید نیست. ما از نظر شدت سوی تغذیه را به 3 کاتگوری تقسیم کردیم: سوی تغذیه خفیف، متوسط و شدید. سوی تغذیه خفیف اکثر مردم افغانستان، اطفال افغانستان محسوب هستند، یعنی وزن متوقع نرمال خود ندارن و در متوسط هم تقریبا ما گفتم میتونم که حدود 30% این مقدار طفلان مصاب سوی تغذیه متوسط هستند، ولی سوی تغذیه شدید یک پرابلم کلان است که او زیر 50% وزن متوقع خود داره، یعنی یک طفل که باید 15 کیلو وزن میداشت 7.5 کیلو وزن هم نداره. اینی طفل است که توجه بیشتر کار داره و این شکل وخیم سوی تغذیه است که باید توجه شود. در غیر از این طفلا تهدید به مرگ هستند. بسیار خوب است که طفلا از نظر صحی یک چکاپ شوند.
در آخر کوتاه اگر بگوین که کدام راه‌ها را بر خانواده‌ها مشوره میدین که انجام بدن تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشن، چون افغانستان هم میفهمین مردم اکثریت فقیر است، با مو زندگی بخور نمیری که داره، از کدام راه‌ها استفاده کنه که اطفالشان سوی تغذیه نشن؟
من خلاصه 5 نکته را میگم. اول، بسیار مهم است که فاصله بین ولادت ها مد نظر گرفته شود. یک، به خاطر ازی که بعضی اوقات مثلا یک طفل هنوز 6 ماه نشده، طفل دیگه در بطن مادر هست، اگر این طفل تغذیه میکنه یعنی بشیر خود مادر هم ضعیف میشه و اگر تغذیه نمیکنه او طفل رفت به طرف سوی تغذیه، طفل که در دنیا آمده. اگر تغذیه میکنه این طفل هم سوی تغذیه میه، خودش هم میره به طرف سوی تغذیه و او طفل که در داخل بطنش هست و هم میره به اصطلاح به سوی تغذیه داخل رحمی بردان بگیم. گپ دوم، با تولد شدن طفل با اولین دقایق شیر مادر باید شروع شود، به خاطر این شیر بسیار مهم است، به نام کلسترول میگیم یا ما شما او را فله میگیم، که یک شیر غنی از مواد مغذی و مواد معافیتی است که اکثر طفل در مقابل امو انتانات عادی که طفل در نوزادی تهدید میکنه این مقاومت میده. 3، دوام دادن شیر مادر به شکل خالص الا 6 ماه و شروع کردن تغذیه زمیموی بعد از 6 ماه و ادامه شیر مادر تا 2 سال، تطبیق واکسین به وقت زمانش و مراد کردن حفظ الصحه. اینمی پوینت بسیار مهم است که اگر والدین مد نظر بگیرن، شما مطمئن باشین که اول طفلشان مریض نمیشه، باز دومم به سوی تغذیه مصاب نخواهد شد.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما.
دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد سوء تغذیه و راه‌های جلوگیری از مصاب شدن اطفال به سوء تغذیه صحبت می‌کرد. با امید روزی که هیچ طفلی در افغانستان از مریضی سوء تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام می‌بخشیم. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته در کنار موضوعات مهم ورزشی خواهید شنید که چرا تیم وشوی افغانستان در مسابقات جهانی چین دستاورد نداشت.
برای مسابقاتی که ما رفتیم کدام بودجه بر ما تو در اختیار ما داده نشد، صرف پولی را که ما مصرف کردیم شخصا ما خودم قرض کردیم، پول اکومیدیشن و یا به حساب همین سفر ما که به حساب شد همین پول ما قرض کردیم.
سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان بود. در این برنامه همچنان خواهید شنید که بهامین رحیمی در وزن 67 کیلوگرم در مسابقات پاورلیفتینگ در روسیه قهرمانی به دست آورده است.
خوشبختانه در دوره تاریخ 27 اکتبر در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ اشتراک کردم. دانستم در وزن 67 کیلوگرم مایز مقام اول گردم.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از آرزو قیاسی بشنوید.
تیم ملی فوتبال 19 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام 19 سالگان 2020 فوتبال آسیا به عربستان رفته است. بر اساس اطلاعات فدراسیون فوتبال افغانستان، مسابقات مقدماتی جام 19 سال 2020 فوتبال آسیا میان 46 کشور آسیایی در 11 گروه از روز 6 الی 10 نوامبر برگزار می شود. شمس امینی مسئول مطبوعاتی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که افغانستان در گروه 6 با کشورهای عربستان، ازبکستان و هند به میدان خواهد رفت. این مسابقات در شهر الخبر در میدان شهزاده مسعود انجام می شود. در ادامه مسابقات لیگ فوتبال بانوان شهر کابل، امروز تیم های آینده سازان در برابر تیم توانا و تیم شریفی اسپورت در برابر استقلال به میدان می رود. مسابقات لیگ فوتبال بانوان کابل از 2 هفته پیش آغاز شد. روز گذشته نیز دو دیدار پیگیری شد که تیم سنگربان نتیجه سنگین 9-0 تیم اطلس را شکست داد و تیم عدالت 1-0 از صد تیم کابل کلاب گذشت. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است که بر اساس فیصله کمیته اجرایی لیگ قهرمانان آسیا از سال 2021 به بعد با 40 تیم برگزار خواهد شد. پیش از این مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با 32 تیم برگزار می‌شد. در فرمت جدید قرار است دو گروه 4 تیمی به منطقه غرب و شرق آسیا اضافه شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، تیم وشوی افغانستان پس از سپری کردن مسابقات بین المللی در چین روز جمعه دوباره به کشور برگشت. این مسابقات به تاریخ 17 اکتبر میان ورزشکاران 172 کشور در چین آغاز شده بود. اما این بار تیم افغانستان هیچ دستاورد نداشت. این که چرا، با سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان مصاحبه کردیم.
مسابقاتی که ما گذشتاندیم و تیم ما دوباره بازگشت کردن، از مسابقات جهانی وشو بود، 15مین دور مسابقات وشو در کشور چین دایر شد و این بار به تعداد 9 نفر اشتراک کننده داشتیم که 6 نفر پلیر بود در دو بخش، یک بخش تالو یک نفر داشتیم از ولایت هرات و 5 نفر از ولایت کابل. در بخش ساندو مبارزه داشتیم، 2 نفر مربی داشتیم در دو بخش. البته
استاد، در این مسابقات جهانی افغانستان هیچ دستاورد نداشت، میشه بگوین که چرا ما دستاورد نداشتیم؟
بله، خب هنوز هم بر افغانستان بسیار وقت است که از همچون مسابقات جهانی مدال بگیره. هی که افغانستان میره در مسابقات جهانی در بین مثلا 170 کشور یا بالاتر از 100 کشور اشتراک میکنه و همی که مدال میگره ای بسیار بهترین یعنی دستاورد بزرگ است برای کشور ما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما یک کشور جنگ زده هستیم، اقتصاد بسیار ضعیف داریم، بالای ورزش یعنی کاری که بالای ورزش شوه، بالای ورزش اونقدر ما ورزش کل که ششم است برای دولت مردا، یعنی برای دولت ما ورزش کل که ششم است. بودجه که برای ورزش داده میشه بسیار یک بودجه ناچیز است، یک از هر نگاهی که ما بالاش فکر کنیم بودجه ریاست تربیت بدنی ما به اندازه بودجه فدراسیون وشوی کشور ایران است، کشور همسایه ماست.
برای این مسابقات جهانی که در چین برگزار شده بود چقدر بودجه در اختیارتان قرار داده شد؟
فعلا ما برای این مسابقاتی که ما رفتیم کدام بودجه بر ما تو در اختیار ما داده نشد، صرف پولی را که ما مصرف کردیم شخصا ما خودم قرض کردیم، پول اکومیدیشن و یا به حساب امی سفر ما که به حساب شد امی پول ما قرض کردیم و در پولی از هم موضوع کرایه تیاره یا تکت تیاره را تربیت ریاست تربیت بدنی او را بر ما گرفتن. اما قانون قسمی است که پیش از این که قانون تدارکاتی به شکلی است که وقتی که سفر شروع میشه پیش از این که به سفر بری باید که ویزیت و یا چیز پول امو سفر خرج یا جیب خرج شد امروی تکتت باید پیشکی داده شده. معلومه یک قانون شده در ریاست تربیت بدنی و چیز ما المپیک ما که تو خودت باید بری مصرف کنی، با شش ماه بعد توام گای تخصیص است گای نیست، با شش ماه بعد یا سه ماه بعد یا چهار ماه بعد یا یک سال بعد بر پولت برایه. خب تفاوت ها بسیار زیاد است.
با پول شخصی یا با پول قرض آیا قهرمانی گرفتن خیلی کار سخت نیست؟
بسیار مشکل است. ما شخصا یعنی بار اول نیست، تجربه بسیار سابقه دارم در این موضوع. با پول قرض و یا با شکلی که ورزشکارا را به این شکل بردن بسیار مشکل است قهرمانی گرفتن. ورزشکارا باید یک قرنطینه داخل مثلا برای مسابقات جهانی، مسابقات المپیک آسیا یا جهان یا مسابقات آسیایی که یا مسابقات مثلا منطقوی، این بالاترین مسابقات هستند. در این مسابقات حداقل مثلا برای مسابقات جهانی یک سال باید داخل قرنطینه باشن بچه‌ها.
استاد فعلا وشو در کدام جایگاه جهان قرار دارد تیم افغانستان؟
بله، تیم افغانستان قبلا در جایگاه 11 قرار داشتیم و امروز ما تانستیم در جایگاه 32 قرار بگیریم، یعنی در بین 172 کشور.
یعنی شما عقب رفتین، سقوط کردین.
کاملا سقوط کردیم از اون جایگاه 11 مقام 11 که ما در سطح جهان داشتیم با مدال گپا. این بار ما رفتیم در جایگاه 32. اما باز هم 32 بودن در بین 172 کشور جهان، مقام 32 بودن بر افغانستان باز هم جایگاه بسیار بزرگ است، چون مقام 32 ما سنجش رنکینگ قدیم سابقه ما شده. یعنی ما قبلا مقام داشتیم در مسابقات جهانی که قبلا رفته بودیم مدال گرفتیم، از مسابقات ستاره دنیا، از مسابقات المپیک آسیا، چون این همش یک رنکینگ است برای افغانستان. بله. در این رنکینگ ما در این جایگاه موندیم. در غیر از او اگر ما این رنکینگ هم نمی داشتیم شاید به عقب می رفتیم. بله. کاملا
سوال ما این بود که در کنار که بودجه ندارین دیگه کدام دلایل سبب شده تا شما سقوط بکنین از جایگاه 11؟
خب موضوع در هر موضوع ورزش هر کار دنیا بالا اقتصاد است. وقتی که اقتصاد ضعیف داشته باشی، اقتصاد کاملا هیچ نداشته باشی، مشکل است که آدم رشد کنه در اونجا. پس به اون حساب زمانی که بالای پلیر مصرف صورت بگیره، بالای پلیر، بالای ورزش پلیر، یعنی از هر نگاه دیدگاه بلندپایه ها، تشویق بلندپایه ها باشد، تشویق مردمی داشته باشد، در اون صورت میتونه که آدم جایگاه خاصی رو بگیره. در صورتی که مصرف وجود نداشته باشه، تشویق وجود نداشته باشه، پس اصلا جایگاه در کار نیست.
وشو در افغانستان چند سال سابقه داره؟
در افغانستان در حدود 36 سال سابقه داره وشو، و به شکل رسمیش که یعنی فدراسیونش در افغانستان رسمی شده از سال 1381 عضویت کمیته ملی المپیک ریاست تربیت بدنی گرفته تا ایسو.
در این قسمت برنامه از بهامین رحیمی میشنویم که در وزن 67 کیلوگرم در مسابقات پاورلیفتینگ در روسیه قهرمانی به دست آورده است.
به نام خداوند مهربان، به همین رحمی هستم، مسئول سال دوم ماستری در مسکو، یکی از ورزشکاران حرفه‌ای پاورلیفتینگ.
یک خوشبختانه در رتبه تاریخ 27 اکتبر در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ اشتراک کردم. تونستم در وزن 67 کیلوگرام مایز مقام اول گردم. در این مسابقه 57 ورزشکار از کشورهای مختلف اشتراک داشتند. زمن ازی که قهرمان وزن خود شدم، ورزشکار برتری مسابقه نشناخت شدم.
در این بخش برنامه می رویم به میدان فوتبال ساحلی. کاوش حیدری عضو تیم فوتبال ساحلی است. درباره زندگی ورزشیش از زبان خودش بشنوید.
تقریبا مدت 6 یا 7 سال است که من در این رشته بازی میکنم و یک تخصص خاص در این رشته ما کسب کردیم، بخاطر که در بسیاری مسابقات خارجی اشتراک کردیم و بسیار تجربه خوب در این مسابقات ما دارم، یعنی بعد ساوردیم. فعلا مصروف تمرینات و آمادگی هستیم. فعلا خاص شما مشاهده میکنید ما مصروف تمرین هستیم. بخیر مسابقات برای آمادگی برای مسابقات تایلند است که در اون مسابقات 5 کشور آسیایی اشتراک میکنن، از جمله ویتنام، چین، مالزی و خود تایلند و افغانستان. این 5 کشور با هم رقابت میکنن که میشه این مسابقات 5 جانبه گفت و در ضمن ما چانس بیشتر و چانس زیاد داریم که در این مسابقات ما قهرمانی مسابقات به دست بیاریم، بخاطر از اینکه چون ما تجربه شکستی حریفای ما را قبلا داشتیم، به می خاطر چانس 80-90% داریم با بخیر این مسابقات بسیار یک نتیجه خوب کسب کنیم. 12-13 روز بعد بخیر ما عازم مسابقات میشیم. فکر کنم ما بیشتر از 24 بازی ملی دارم در این رشته و از جمله افتخارات ما است که ما در این مسابقات تقریبا 24 پاس گل داده دارم. 24 پاس گل بر بازیکنم کردیم که گل به ثمر رساندن. اگر تجارای ما، دولت ما بر ما سرمایه گذاری کنن، واقعا ما میتونیم مانند تیم ملی فوتسال ما یک نتیجه بسیار خوب کسب کنیم. اما بدبختانه ما حتی تا یک ماه قبل اصلا نداشتیم. فوتبال استایلی واقعا بسیار یک فوتبال جالب است که 7-7 نفر بازی میشه و میدانش در همیشه در مسابقات اشتراک میکنیم، میدانش در لب بحر موقع داره، یعنی بسیار یک فضای خوب داره، یک محیط خوب داره و بسیار فرق داره با فوتبالی که روی چمن یا روی سبزه بازی میشه. فوتبال ساحلی بسیار مشکل است بخاطر از اینکه ما روی ریگ بازی میکنیم، بسیار یک ورزش مشکل است. بعد از تمرین انرژی ما دوباره زیر ریکاور نمیشه. نخیر نه، ما فعلا خود مجرد هستم، تقریبا مدت 2 سال میشه که از پوانتون فارغ شدیم و فعلا فقط همین تمرکزم روی ورزشم است که ما بتونم از طریق این ورزشم یک خدمت کنم برای کشور خود و بیرق کشور خود در سراسر دنیا به اهتزاز در بیارم.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، علا یار و نگهدارتان.
سوگند رفت یادم
سوگند رفت یادت عشق یگانه من گرچی کشیده پا جنازه خانه من باشد همیشه عشقت